Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
همه تون میدونید که پادکست ما مثبتی 18 است. این بکنم. همه تونم از معاشقه و هماغوشی و ماچ و بوسه و اینجور چیزا هم اطلاع دارید. حالا اونایی هم که منهای 18 هن شاید. بیاییم با هم تصور کنیم قرار یارمون از در بیاد و قرار عاشقانه و معاشقه داشته باشیم. اما به جای اینکه گل روز قرمز دستت بدن و بوست کنن، یه سری چیزایی دیگه در انتظارت باشه. سلام به همه بر بچه های دارو وکلایی، هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امیدوارم که غیر از خوشی و خیر و نیکی هیچ وقت نبید. ما بازم اومدیم با یه قسمت خانوادگی به نام ققنوس. امیدوارم که مد نظرتون قرار بگیره، لذت ببرید، کیف کنید. بهتون بگم که تلگرام گروه داریم، تلگرام کانال داریم، اینستا که خیلی فعال شده، الحمدلله اونجا هستیم. من تقریبا هر دو روز یه بار یه استوری میذارم اونجا، مسائل حقوقی رو اونجا مطرح میکنیم، جمعش هم طنز جالبه، من خودم خیلی کیف میکنم. بچه ها میان اونجا با هم دیگه کارهای خوب خوب میکنیم. به هر حال تشریف بیارید، در خدمتتون باشیم. کسی نباشه که پادکست رو گوش میکنه و اصطلاحا توی اینستای ما نیست، همون دارالوکلاه که یه ای آخرش اضافه داره. اینم بگم که یه دارالوکلا سایت زده، یه بنده خدایی نمیدونم کیه، اصلا به ما هیچ ربطی نداره اون سایت، و ما اگر سایتی چیزی داشته باشیم همینجا در خدمت شما اعلام میکنیم و میگیم. شماره تماس منم میگم، اسم من توی گوگل سرچ کنید، محمد جواد عیانی ثانی، همه مشخصات من میاد. تو توضیحاتم معمولا اشکان مینویسه شماره تماس من. دوستان اگه سوالی دارن، کاری دارن، اونجوری هم در خدمتشون هستیم. خیلی دوست خوبی پیدا کردیم توی این مدتی که با هم بودیم و خیلی کارهای مفید انجام شده دیگه. خدمتتون که اشکان جان براشه ما رو همه جاها برده و حامی باشمون هم راه انداخته. اگه دوست داشتید، هیچ وظیفه‌ای ندارید، همیشه مجانی هستیم ما، ولی اگه دوست داشتید ما رو هم حمایت کنید توی فضای مثلا رسانه به صورت یک رسانه مستقل، و امیدوارم که دیگه لذت ببرید دیگه. این قسمت مثبت 18 هست، همون اولش هم بهتون اعلام کردیم، با هنسفری گوش کنید. امیدوارم که لذت ببرید. چند قسمتی هست، اونه که خیلی خاطره خوش از چند قسمتی ندارن، چند قسمتی هست این قسمت اولش. سعی میکنیم قسمت بعدیش رو هم با توجه به اینکه یه خورده اهل عیالات ما تهران نیستن و شهرستان موندن، وقت من آزادتره، سریعتر جمعش کنیم و بتونیم توی چند قسمت خدمتتون ارائه کنیم. فرق ما با اونی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشدیم. فرق ما با اونی که توی زندونه اینه که ما تو زندون نیست. ما هیچ فرقی با هم نداریم. هیچ فرق. خب وسط این پادکست میخوام یه شرکت خیلی خوب و یک سایت خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم. بعضی وقتا هست که یه سوالی تو زمینه‌های مختلف، حالا صادرات، واردات، مشاوره حقوقی، بیمه، از این جور چیزا تو ذهنت میاد که میخوای سریع جوابش رو پیدا کنی و وقت نداری بری بگردی آدمش رو پیدا کنی. این سایت علاوبیزه، سایتی که میتونی واردش بشی، توش از بین 200 تا مشاور درجه یک که تو حوزه‌های مختلف و رنکینگ‌های عالی هستن که تو اگه بخوای بری پیششون باید کلی وقت بذاری و کلی اعصاب بذاری و کلی به قول معروف بالا پایین کنی که یه لحظه با اینا صحبت کنی، خیلی راحت میتونی بری داخلش، وقت حضوری بگیری، سوالتو بپرسی. یه پلتفرم خیلی خیلی روون داره که تو بدون دردسر میتونی سوالی که 10 دقیقه‌ای هست رو داخلش پیدا کنی. حالا یه موقع می‌خوای نه یه مشاور درست و درمون داشته باشی چند ساعتی، این امکانم برای شما فراهم داره. یه کد تخفیفم سایت allobusiness.com در نظر گرفته برای اون کسایی که میخوان از طریق پادکست دارالوکلا وارد بشن و استفاده کنن، به نام وکلا V-O-K-A-L-A. اینو که بزنید میتونید بهره مند بشید. دوستان سایتشون سایت خیلی خیلی خوبیه. من مختصر توضیحشون رفتم و دیدم کاراشون رو، مشاوره خیلی خیلی قوی داره و میتونید خیلی خیلی برای شما راهگشا باشه و این مشاوره کسب و کارتون رو از اونجا بگیرید. خلاصه برید تو سایت allobiz.com، هر سوالی که مربوط به حوزه کسب و کار میشه رو اونجا بپرسید. اگر که به شما جواب ندادن، هر چی دلتون خواست بگید. سلام، من اسمم آزیتاس، یه دختر متولد 69 که خیلی شیطونم و خیلی شرم. 17 سالم که بود یواش یواش اندام های جنسیم برامدگی هاش زد بیرون و هر کسی که از کنارم رد می شد عاشقم می شد. داستانی بود، مادرم صف وایساده بود که من شوهر کنم، ولی من شوهر بکن نبودم. 17 سالم بود، هنوز چی رو نمی فهمیدم، ولی خب دیگه وقتی که چوب بیفته تو فامیل که فلانی می خواد دخترش رو شوهر بده، از دست و زبان که براید که از عهده انجام ندادنش به در آید. بله، سعدی هم تو قبل می‌لرزه. خواستگارای مختلفی اومدن و نهایتاً 3 گزینه توسط مادرم در اختیار من قرار گرفت. لازم به توضیح می‌دونم که مادرم تهدید کرد که اگر که ازدواج نکنم هیچ اجازه‌ای رو به من نمیده و صبح تا شب باید تو خونه بشینم و میبافتنی دستم بگیرم و این ور اون ور فقط ببافم و ببافم و ببافم. معیارهای خاص خودم رو داشتم، معیارهایی که توی اون سن و سال برای هر دختری خیلی 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 عادیه. مثلا دلم میخواست شوهرم خوشگل باشه، مثلا دلم میخواست بچه‌ای که از شوهرم میارم از لحاظ مریضی مشکل نداشته باشه، مثلا دلم میخواست شوهرم قدش بلند باشه. یه سری معیارهای این شکلی که دختره اون دور زمونه دارن و خودتون بهتر از من دیگه. این که مثلا رفتارش چجور باشه و این که حرف زدنش چجور باشه و این که خانوادهش چجور باشه خیلی برای من مطرح نبود. خانواده من خانواده فقیری نبودن، یه خانواده متوسط بودن، یه خانواده‌ای که خرجشون با دخلشون میساخت. بابای من بازنشسته شده بود و عملا مادرم با همون حقوق بازنشستگی امورات ما رو میزد. من 2 برادر داشتم و 2 خواهر، با خودم 5 بچه. مادرم زن سالاری بود تو خونه ما و اکثر موقع‌ها همه حرفا با نظر و نقطه نظر ایشون بود و بابا تحت تمکین مامان. خونه زن سالار داشتن چیز خوبی نیست، خیلی چیزا غیر منطقی میره جدا، خیلی چیزا بر اساس احساسات میره جدا. خانواده‌ای که خیلی مذهبی بودند و اگر تو چادر سرت نمی کردی به عنوان یک هرزه شناخته می شدی. بابا مینا رو قبول نداشت، ولی مادرم حسابی روی این حرفا وایساده. خواستگارای مختلفی برای من اومده بودن که مجموعاً به 3 رسیده بودن. این 3 یکیشون از فامیلامون بود که خیلی خوشگل بود، ولی مشکلاتی که داشت غیر قابل اغماز بود. مشکل اصلیش این بود که از لحاظ شنوایی ضعیف بود و من فکر میکردم که اگه با این ازدواج کنم بچه‌م هم از لحاظ شنوایی مشکل دار میشه. ببینید دیگه چقدر سطح فکر من پایین بود. فکر میکردم که ارث میبره بچه‌م از این آدم و اگه که باش ازدواج کنم یه بچه کر دارم. مورد بعدی یکی از پسرای همسایه‌مون بود که اونم خیلی پیله و خیلی خاطرخواه من بود، ولی خب از لحاظ دارایی خیلی مال و ملالی نداشت و اوضاع مالی خیلی خوبی نداشت. و نهایتاً همسرم مهران که پسر بزرگ خونه بود و پدرش فوت کرده بود و یه عالم ارث و میراث به دستش رسیده بود، ولی خب هنوز اول راه بود و چیزی از این ارثیه حاصلش نشده بود. مهران هنوز دانشجو بود و هنوز درسش رو تموم نکرده بود، ولی خب با توجه به اینکه قد خیلی بلندی داشت و وقتی من میرفتم تو بغلش آروم میشدم، البته اونم توی فکر و خیال خودم، گزینه بهتری بود. من خیلی شوهری بودم، خیلی شوهری بودم. دخترها باید بهتر از پسرها بودم. بعضیا هستن که دنبال اینن که سریعتر برن سر خونه زندگیشون، فکر میکنن زندگی خاله خاله بازیه، یه بچه بیارن، شیرش بدن، بزرگش کنن، از این حرفا. آماده بودم که یه زندگی مستقلی داشته باشم و از محدودیت هایی که توی خونه صبح تا شب به من اعمال میشد خارج بشم. مهران پسر خوبی بود. خوشتیپ و خوشیکل بود. و جز شرطهایی که گذاشته بود این بودش که به خاطری که بابام فوت کرده مادرم باید با ما زندگی کنه و این قضیه باید 100% از طرف من مورد پذیرش قرار بگیره. گفته نمونه، همونجور گفتم منم دختر شر و شوری بودم و دختر نبودم که بیراحت یا کسی بتونه سر منو کلا بذاره. خیلی وقتا پیش اومده بود که فک و فامیل به مامانم گفته بودن که اگه بتونی این دختر رو به سلامتی شوهر بدی جایزه داری. همه مواظب من بودن که یه خطای چیزی از من سر نزنه. اینم بگم که اهل هنر بودم، اهل کارهای خلاقیت دار بودم. دوخت و توز می‌کردم، طراحی لباس می‌کردم، طراحی پارچه می‌کردم، موسری طراحی می‌کردم. کار معماری می‌کردم، کار دکوراتیو می‌کردم. کلا بلد بودم چجوری از تیر و تخته و وسایلی که دور و برم هست یه چیزایی درست کنم که بقیه بهم بگن هنرمند. وضع خانوادگی پدر من یه وضع زندگی متوسط بود. من دلم می‌خواست که بالاتر بپرم. دوست داشتم که یه لول از وضعیت خانوادگی خودم بالاتر باشم. به خاطر همین سرمایه اون آدمایی که میومدن خواستگاری من هم برام مهم شده بود. شوهر من آدم مایه‌داری نبود، ولی چون پدرش فوت کرده بود، عملاً سرمایه پدری دست شوهر من افتاده بود. اون زمان شوهرم دانشجو بود، ولی خب با توجه به ارثی که بهش رسیده بود آینده روشنی رو میشد ازش متصور بشه. مهندس عمران بود و داشت مهندسی عمران میخوند. درسش خوب بود، پسر فعالی بود، اکتیو بود، تو هر کاری که میرفت کارو در میآورد. آدمی بودش که مسئولیت پذیر بود، یعنی اگر که نون نداشت واسه خوردن یه کارایی میکرد که تو فکرشو نمیکردی. میرفت مسافرکشی میکرد، میرفت کارگری میکرد، کارای یدی میکرد، ولی زندگی رو نمیذاشت لنگ بمونه. اینها مزایای این پسری بود که من میخواستم بهش تکیه کنم. به هر حالت با تهدیدهایی که مادرم داشت که دیگه نون نمیدم، دیگه آب نمیدم، و اینکه این پسر اومد که من باهاش صحبت کنم، آماده شده بودم که برم سر خونه زندگی. یادم نمیره اولین باری که جلوی شوهرم نشستم و اون شروع کرد به صحبت کردن، من شاهزاده رویاهامو داخلش دیدم. کلن دخترها تو اون سن و سال هورموناشون یه جوریه که وقتی یه صدای اصطلاحاً جنس مخالف میشنوند یک سری رویا پردازی های خاص خودشونو میکنن. هممون هم اینا رو میدونیم. خب کلا سنی نیستش که بشه عاقلانه تصمیم گرفت. اصطلاحاً سنیه که تو باید هی تست کنی هی رد کنی، هی تست کنی هی رد کنی تا به یه تجربه برسی که وقتی یه پسر داره با صحبت میکنه کنه مطلبشو بگیری، حرفشو بگیری، بفهمی داره دنبال هوسش میره یا اینکه تو رو میخواد. ولی برای منی که اصلا تجربه صحبت کردن با یک جنس مخالف رو نداشتم، اصلا چیز غیر منطقی بود دیگه. این پسره که با من صحبت کرد، من میگم انگار که شاهزاده رویاهامو دیده بودم. برای خودم هم یه سری دردسرا واقعا وجود داشت. گفتم بهتون من دختر خوشندام و خوشگلی هستم. تعریف از خود نباشه چیز بدی نیستم. تا طوری بودم که وقتی مثلا میخواستم برم کلاس کنکور یا مغازه جایی، میومدم خونه یه 6-7 نفری به من یا شماره داده بودن یا مادراشون زنگ زده بودن که ما دخترتون رو میخواییم و میخواییم بیاییم خواستگاری. یه نکته دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم این بود که تو خانواده ما من استثنایی خوشگل بودم. خواهرای من قیافه‌های معمولی داشتن، برادرای من قیافه‌های معمولی داشتن، ولی من به صورت استثنایی تو این قضیه خوشگل بودم. میگم خیلی نمیخوام تعریف کنم ولی قیافه درست حسابی داشتم که مثلا مردای دیگه دوست داشتم با همچین زن خوشگلی خوش بش کنم. یه پرانتز باز کنین ببینین، اینجا کلیت ماجرا رو بخوام براتون بگم، اونایی که زن خیلی خوشگل دارن یا اونایی که مرد خیلی خوشگل دارن یه سری مشکلات و یه سری داستان ها رو دارن. اصلا اونایی که بچه خیلی خوشگل هم دارن این داستان ها رو دارن. یکی از دوستان ما یه دختری داره که چشای رنگی خیلی خیلی خوشگلی داره. باورتون نمیشه هر کسی رد میشه به خودش اجازه میده که از این خواستگاری کنه. طرف اصلا تا اون موقع اصلا به ازدواج فکر نکرده بوده ولی چون چشش میفته به این دختر خوشگل بنده خدا این حاشیه ها رو داره. کلا معمولی بودن امتیازه. اینو من نمیدونم چجوری بهتون بگم. اینکه شما خیلی قیافه خوشگلی داشته باشید، چشای رنگی داشته باشید، موی بوری داشته باشید، نه من حالا میدونید که پسر من کلا قیافش تریپش اروپایی طوره، حالا به سمت پدر بزرگاش رفته. استرسایی دارم سر مدل خودم، حالا به حالت خودم، و میدونم که این خوشگلی مایه دردسرشه. اونو از مسیر عادی خارج میکنه. آدمهای مختلفی رو به خاطر همین خوشگلی و زیباییش امکان داره به سمت خودش جذب کنه. اینا این چیزایی نیستش که مثلا کسی بفهمه، تا نداشته باشی به قول معروف خیلی درکشو نمیکنی. توی این بند خدایی هم که حالا دارم داستانشو براتون میگم، من این زیبایی رو واقعا دیدم. به قول معروف به حد شما نباشه، به قول خانم هم بلا نسبت شما، زیبایی ظاهری و زیبایی حالا اندامی رو تا حد خیلی خوبی واقعا داشتن این بنده خدا و جز مشکلاتش بود. پرانتز بست. آره تو خانواده ما من خیلی خوشگل بودم و خواهرام خیلی خوشگل نبودن، برادرام خیلی خوشگل نبودن. بعدش هم اینو بگم که من به چشم خیلی اعتقاد دارم و داشتم و ضربه های خیلی خیلی مهمی رو از این قضیه به قول معروف دیدم. بعد از جلسه خواستگاری یه هفته از مهران و خانوادش خبری نشد. من دل بسته بودم به این پسر و دائما آمارش رو از مامان میگرفتم که مامان خبری شد، زنگ زدن نیومدن چی شد. بعد این برای مادرم هم توی تعجب شد، گفت تو همونی بودی گفتیم، گفت من ازدواج نمیکنم، حالا چی شده که هی آمار میگیری از من که مامان خبری شد مامان خبری نشده. میخوام حالا هوای یه بچه 17 ساله رو قشنگ درک کنید. من دلمو داده بودم به دو کلام صدایی که از جنس مخالف شنیده بودم و خوشم اومده بود ازش، متوجه هستین؟ و دنبالی بودم که زودتر بیاد بگیر. برای من ازدواج این بودش که شما از یه خونه‌ای که محدودیت داری، دائم بعد چادر سرت کنی، دائم بهت زور میگن، در میای و میری توی خونه‌ای که اصطلاحاً آزادی داری و این دیدی که الان نسبت به ازدواج دارم رو واقعا نداشتم. پدرم اما مخالف این قضیه بود و میگفتش که 17 سال سن کمیه، سنی نیستش که دختر من بخواد بره سر خونه زندگی، واسه همین باید یه مدتی توی عقد بمونن تا یه خورده ما با اخلاقای پسر شما آشنا بشیم، ما خیلی آشناییتی نداریم. دایی من وقتی رفته بود برای تحقیقات از خانواده پسره گفته بودش که من از پسره چیز بدی نشنیدم ولی زندگی سختی داری، باید بسازی خودت. و منم که خیلی اعتماد به نفس بالایی داشتم و به حساب بقیه شوهری بودم، با خودم میگفتم که درستش میکنم، من میتونم این کارو بکنم، من هر مردی رو بلدم، انقدر کتاب میخونم، انقدر این ور اونور یاد میگیرم که به هر حالت زندگی خودمو به دندون میکشیدم. دو سال گذشت، دو سال دوران عقد، دو سالی که همه میگن خوشو بشه و برای همه عالیه، برای من با بدترین شرایط ممکن گذشت. البته الان که یه مدتی میگذره میبینم که برای همه سخت بوده، فقط نمیدونم چرا انقدر میگن دوران عقد شیرینه و از این حرفا. خلاصه ما نه این ور بودیم نه اون ور بودیم، نه خانواده عروس ما رو قبول داشت نه خانواده داماد ما رو قبول داشت. تنها تر از تنها شده بود. نه خانواده خودم اون امکانات سابق و برام لحاظ میکرد، نه میتونستم از پس توقعاتی که خانواده شوهرم داشتم بر بیام. اصولا بین یک زمین و آسمونی گیر کرده بودم. همسر من خونه داشت، خونش دست مستأجر بود و این خونه رو با استفاده از پول ارثی پدری خریده، منتظر بودیم تا این مستأجر خالی کنه و ما بریم سر خونه زندگی. توی این دو سال عقد همسر من درآمد خاصی نداشت و به عنوان یک دانشجو مشغول خوندن درسای عمران و این داستاناش بود. من خیلی زن زندگانی گری بودم و همه به هم میگن که تو قیافت به این دهه‌ای که الان هستی نمیخوره. سرویسی که برای ازدواجم گرفتم سرویس بدل بود و هیچ کسی این رو نفهمید. ماشین عروس رو که یه BMW 2002 بود خودم تزیین کردم با گل و اینها و همه انگوش به دهن مونده بودن که چه دختر با سلیقه‌ای. کلن توی کار هنری گفته بودم بهتون دست خیلی خیلی بالایی داشتم. دست گل، لباس عروس، باورتون میشه لباس عروس رو به نصف قیمت بیرون خریدم؟ چجوری؟ رفتم گفتم سالگرد ازدواجمه، خواهم یه لباس عروس بپوشم. خیلی بحثش نبود. اونجا اگه بفهمن که تو عروس خانم تشریف داری دوبله سوبله تو پاچت میکنن، ولی چون من گفته بودم سالگرد ازدواجم و اصطلاحاً شکم سیری میخواستم لباس عروس انتخاب بکنم، اون طرف نصف قیمت با من حساب کرد. خیلی خیلی این کاره هستم و خیلی خیلی ازم تعریف میکنن که تو زن زندگانیگری هستی و اصلا قیافت به دهه 70 یا نمیخوره. و اینجور داستانا اینم بگم که اینا همه رو من از مادرم یاد گرفته بودم. مادرم زنی بود که اصطلاحاً میگم سالار خانواده ما بود و با یه حقوق بازنشستگی پدر من عملا داشت زندگی رو جمع میکرد. برای همه کادو میخرید، برای همه تولد میگرفت، مهمونیاش به راه بود و حسابی حسابش به کتابش میخوند. من هم اینا همه رو از مادرم یاد گرفته بودم. به هر حالت دو سال عقد ما گذشت و من شدم 19 ساله و با پولهایی که جمع کرده بودیم و اون BMW 2002 که ارسی بود و فروخته بودیم عملا تونستیم که یک هزینه بکنیم و یک عروسی بگیم. وقتی که وارد عروسی شدیم شوهر من مدرک لیسانسشو گرفته بود و وارد سربازی شد. از صبح ساعت 5 میرفت پادگان و حسابی توی پادگان بعد از اینکه کارش تموم میشد ساعت 2 میومد خونه. وقتی که ساعت 2 میومد خونه نهارشو میخورد میرفت سر کار و با قرعه کشی و قصه‌ای که ما این برنامه رو جور کرده بودیم تونسته بودیم یه پراید بخریم که اون پراید داخل آژانس شوهر من مشغولش. بعد از اینکه شب میومد خونه شروع میکرد به فیلم نگاه کردن. من اول فکر میکردم که داره فیلم های آموزشی نگاه میکنه، ولی بیشتر از اینکه به دنبال فیلم های آموزشی باشه فیلم های تنظیم خانواده نگاه میکرد. بیشتر دوست داشت که استاد تنظیم خانواده باشه، فیلم های پر نگاه میکرد. همزمان هم من یه خورده چیزهایی فهمیده بودم، ولی یه جاهایی تو خودت دلت میخواد خودتو بزنی به کوچه بله نفهمی، به کوچه ای که توش غیر از حماقت و غیر از اینکه خودت دوست داری خربشی چیز دیگه نیست. دقت که کردم متوجه شدم که داره فیلم پورن نگاه میکنه. از منم میخواست که با همدیگه بشینیم فیلم پورن ببینیم، ولی من خیلی بدم میومد. همین الانم که دارم تعریف میکنم واقعا قلبم میگرفت. هیچ وقت دلم نمیخواست بشینم کنارش و با همدیگه اون فیلم های پورن خشنی که نگاه میکرد رو نگاه کنیم. بارها میدیدم که تا صبح میشینه فیلم پورن نگاه میکنه و انگار نه انگار که ساعت 5 صبح پادگان داره، ساعت 2 میره مسافرکشی و ساعت 10-11 میاد خونه و این کارا رو انجام میده. تو دوران سربازی 2 ماه آموزشی اصلا خونه نبود و تو یک دوره بود، ولی بعد از 2 ماه آموزشی که برگشت ساعت کار مشخص پیدا کرده بود و عملا ساعت کارش اینجور بود که صبح ساعت 5 صبح پادگان، ساعت 2 نهار دوباره مسافرکشی، برو تا ساعت 8 شام دوباره مسافرکشی، برو تا ساعت 10-11 10-11 بیا خونه یه نیم شورتی بزن و کامپیوتر رو روشن کن و فیلم های آموزشی برای اساتید تنظیم خانواده رو نگاه کن و برو تا 5 صبح. منو فقط به چشم یک کلفت نگاه میکرد، به چشم یک آشپزی که صبح تا شب براش میشورم و میسابم و غذا میارم جلوش میذارم و عملا توجهی به من نمیکرد. وقتی که از من میخواست با هم بشینیم فیلم ها رو نگاه کنیم و من جواب رد بهش میدادم دعوا میکرد و کارمون به زدن و فوش و فوشکاری میرسید. خیلی بد دهن بود. شوهر من فوق العاده بد دهن بود و فوش های معمولیش عملا فوش هایی نبود که بشه توی پایین ترین نقطه های شهر رو این ور اون ور رو تو چاله میدون اینا پیدا کرد. اوضاع خوبی نبود. از این وضعیت هم خیلی خیلی ناراضی بودم. علاوه بر اون هم مشکلات مالی هم مزید بر علت شده بود. درآمد شوهرم حقوق سربازیش بود که ماهی 150,000 تومان بود و ما کاملا میشه گفت که یک سری هزینه هامون رو با همین 150,000 تومان میگذروندیم، یک سری هزینه هامون رو با اون پول مسافرکشی که با اون پراید قصه خریده بودیم به دست می آوردیم. بیشتر فیلمایی که نگاه میکرد فیلمایی نبودش که معمولی باشه، بیشترش فیلمای رابطه از پشت بود. من توی عقل رابطه‌ای نداشتم که رابطه معمولی باشه، بنا به اون فرضی که میگفتن که اگر با شوهرت توی دوران عقل از جلو رابطه داشته باشی شوهرتو از دست میدی، من سعی میکردم که اصطلاحا هم این ور رو داشته باشم هم اون ور. در کل کرم از خود درخت بود، من خودم باج داده بودم و رابطه پشت رو عملاً برای خودم مجاز دونسته بودم و مهران از پشت با من رابطه داشت. اینجوری هم خواستش رو اجابت میکردم هم پرده بکارتم رو حفظ میکردم تا مبادا شوهرم اصطلاحاً از من زده بشه و جذابیت من از چشش بیفته. واقعاً چقدر ساده بودم و چه معیارهای مزخرفی بعضی هنوز دارم. همه چیز بعد از عروسی در واقع شروع شد. توی دوران بعد از عروسی، بعد از اینکه مهران از آژانس برمیگشت و میومد داخل خونه، یواش یواش وارد فیلم‌های پورن میشد. فیلم‌های پورنی که گفتم خدمتتون بیشتر همش جنبه رابطه از پشت رو داشت. تا رابطه جنسی ما یک سری چیزا به طور اساسی تغییر پیدا کرد و ذهنیت و فانتزی مهران به طور اساسی دچار دگرگونی شد. در رابطه با شب زفافمون همین اندازه بهتون بگم که تا 5 شب هیچ اتفاق نیفتاد و وقتی مادرم زنگ زد که بهم تبریک بگه و بگه مبارک باشه این کارو کردید یا نه، بهش با گریه گفتم که نه. بعد از 5 شب وقتی رفتم پیشش گفتم که نمیخوای این کارو بکنی، نه به اون دوران عقد که هی اصرار میکردی، نه به الان که هیچ اقدامی ازت سر نمیزنه، نمیخوای براش فکری برداری. خلاصه با بیمیلی به من گفتش که چون من یه مدتی با تو رابطه از پشت دارم فکر نمی کردم که باید این کار رو انجام بدیم و اصلا تو باغش نبودم و عملا یه بهونه هایی مثل این که سرم درد میکنه، امروز خستم، امروز نمیشه و فلا. نهایتا قرار گذاشتیم که تیه شبی مراسم شب زفاف خودمون رو اجرا کنیم. خب یه سری چیزا من خونده بودم از شب زفاف که باید یه سری آمادگی ها شما داشته باشی. مثلا باید قبلش آرامش داشته باشی، غذا کم بخوری، یه سری مواد لیز کننده استفاده کنی، یه سری مواد بیهس کننده، به چیزهای خوب فکر کنی و از اتفاق و خونی که ازت میاد نترسی، از چیزی که میبینی نترسی، از فشاری که ازت میفته پایین نترسی، یک لیوان آب قند کنار خودت بذاری و خلاصه شرایط آماده بشه برای شب زفاف و قرار تو این شب شما به عنوان یک معاشقه خیلی خیلی رمانتیک عملا بهترین چیزی که داری یعنی وجود خودتو تقدیم همسرت کنی. با همچین روحیاتی خلاصه باهاش صحبت کردم ولی وقتی که وارد کار شدیم به من گفتم که خب بخواب، گفتم که خب بیا با هم معاشقه کنیم، بیا با هم یکمی عشق و حال کنیم تا من یکم نرم بشم، تا من یکمی لیز بشه، تا من یکم خیس بشم. ولی عملا برگشت به من گفتش که من کارم بلدم، توی محل کارم هر کسی میخواد یک چیزی بپرسه یه چیزی میاد از من میپرسه و اینا، این سوسوت بازی اصلا به ما نمیاد، بخواب من کار خودم بلدم. تا اومدم بهش بگم نه هنوز من آماده نیستم، 3 روز رفتم بیمارستان، خونریزی خیلی خیلی شدید و تصورات زایع و باطل مهران باعث شدش که 3 شبانه رو تو بیمارستان بستری باشه. مهران فکر میکرد که یک پارچه برزنتی رو قراره پاره کنه، غافل از این که پرده بکارت یک پوست پیازه و عملا نیازی به فشار آنچنانی نیست. کارشو که تموم کرده بود من درد خیلی خیلی عمیقی کشیدم و به صورتی که تقریبا نیمه هوشیار بودم با ناله هایی که کردم نهایتا بعد از 1 ساعت خونریزی مهران مجاب میشه که آمبولانس بگیره و منو ببره بیمارستان که خونریزیم قطع میشه. بعد از 3 روز که داخل بیمارستان بستری بودم و خونریزی بند نمی اومد، کاشف به عمل اومد که شدت ضربه به حدی بوده که آسیب اساسی به دستگاه جنسی من وارد شده. اصولا این که بار اول شما ارضا بشی و اون حس ارگاسم و ارضا شدن رو درک کنی خیلی چیز مهمیه. برای من چنین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده بود. من فکر میکردم که رابطه جنسی فقط همینه که تو با یک نفر میخوابی و عملا تو درد میکشی و آقای ارضا میشه و همین، و لذت جنسی یعنی همین. اصلا توجهی به این مورد نداشتم که چه اتفاقی قراره توی سیستم بدنی من بیفته. رابطه با مهران هم یواش یواش شبیه همین شد. بعد از اینکه برگشتم به خونه احساس میکردم که مهران ناراحتی و درد و رنج من رو دوست داره و تحریک نمیشه تا اینکه من زجر و عذاب برسم. به خاطر همین وقتی که میخواستیم رابطمون رو شروع کنیم، عملا آزار و اذیت روانی مهران روی من شروع میشه. خدمت عرضم که اون چیزی که من داخل فیلم‌های پورنی که مهران میدید دقت میکردم این بودش که اون خانومی که به صورت مفعول قرار میگیره با یک سری ادوات و ابزارالات شدیداً شکنجه میشه و شروع به گریه کردن و التماس کردن و خواهش کردن میفته و بعد از اون عملاً آقا شروع به تحریک شدن. توی رابطه ما هم گفتم به همین شکل بود و تا زمانی که من درد نمی کشیدم و گریه نمی کردم رابطه شروع نمی شد و اصلا نعوذ برای مهران رخ نمی داد. بعد از هر بار رابطه من شدیداً دچار خونریزی شدید می شدم و تا دو سه روز واقعا نمی تونستم بشینم و معاشقه و اینجور چیزا عملا در کار نبود. کلن خیلی دیگه رابطه جلو برای مهران اولویتی نداشت و اون چیزی که تو ذهنش می گذشت یک سری روابط خیلی خشونتبار و خیلی خشن بود که از حالت عادی خارج بود. توانایی جنسی مهران خیلی خیلی توانایی بالایی بود. بعضا روزی 5 بار میتونست ارضا بشه و اگر من گفتم مقاومت میکردم و میگفتم نمیخوام، دوباره ناراحت میشد و دوباره سرصدا میکرد و کتککاری میکرد و نهایتا باز به همون فیلم ها و همون سکس چت ها و همین حاشیه‌ای که تا 5 صبح بود پناه میبرد و من احساس میکردم که دارم زندگی خودم رو از دست میدم. مهران قدر خیلی خیلی بلندی داشت، وزن خیلی خیلی زیادی داشت و عملا آدم داغ و حشری بود و میتونم بگم یکی از علتاش همین خورد و خوراکش بود. اصولا غذای سرد داخل کارش نبود و تمام چیزی که میخورد از انرژی و کالری خیلی زیادی مصرف کرد. یه جورایی اورانیوم غنی شده مصرف میکرد و آشپزی من هم توی این زمینه بلا اثر و بی اثر نم. با توجه به حالات من و رفتار من و شیطونیای من و اون کلامی که من داشتم، یک سری اتفاقات یواش یواش شروع کرد به رخ دادن. نمونه اولش میتونم بگم به قفل کردن در بود. من اوایل فکر میکردم که تمکین زن برای مرد یک چیز همیشگیه. این ساختار فکری که یه خورده ریشه مذهبی هم داشت یواش یواش داشت کار دست من میداد. مهران میرفت بیرون و در رو قفل میکرد و من وقتی که ازش بپرسم که برای چی داری در رو قفل میکنی، میگفتش که دلم نمیخواد کسی مزاحمت شه. ولی داستانی نبود، داستانی بودش که مهران ترس داشت برای اینکه من از دست بده و مانع این میشد که من توی جامعه حضور پیدا کنم، رفت آمدی داشته باشم و توی جمع باشم. برای من این قضیه یه جورایی جز وظایف همسری بود که مهران میتونه در رو من قفل کنه و اجازه نده که من از خود من باید تحت تمکین همسرم باشم و هر چی که اون میخواد رو راحتی انجام بده. لذت مهران شده بود آزار و اذیت من، اون هم به طور ناخواسته، به طور اینکه خودش چنین هدفی نداشت، ولی وقتی میدید که من دارم گریه میکنم، اذیت میشم و آزار میبینم، اون لذت و اون شعف رو میتونست تو چشاش ببینی. مثلا یکی از کارهایی که میکرد میشست توی خونه و با موبایلش با دختره که توی دانشگاهشون آشنا بودن چت میکرد. واقعا من میدونستم که این چت ها ثمری نداره برای مهران و این رو نمیخواد، فقط میخواد منو اذیت کنه. منم هر چی هی خوشگل میکردم خودم رو، موهامو رنگ میکردم، لباسای جذب میپوشیدم، هر کاری میکردم، عملا به چشم مهران نمیومدم و غافل از این بودم که این دقیقا خواسته مهرانه که من خورد بشم، که من آزار و اذیت روانی ببینم. مثلا وقتی که میومد تو خونه، آرزوی هر مردی اینه که وارد خونه که میشه زنش آرایش داشته باشه، خوشگل شده باشه، خودشو حسابی به خودش رسیده باشه و از این حرفا. من آرایش میکردم با بهترین حالتها و هنرمندیه که داشتم، که هر کسی رو به صاحب لب و نوشش و آب ازش میومد و آویزون میکرد از این حرفا. ولی وقتی در باب که من میگم میگفت برو پاکن، برو صورت پاکن، نمیخوام ببینم. عملا من میفهمیدم هیچ کسی نیستش که از این آرایش بدش بیاد، ولی اون آزاری که به من میداد، اون سادیسمی که روی من داشت، لذت بیشتری داشت از این جلوه‌های بصری که من تلاش میکردم براش ایجاد کنم. یکی دیگه از کارهایی که میکرد این بودش که لباسهای نافرم برای من میخرید. نافرم به این معنی که اگه سایز من مثلا 40-41 بود، میرفت لباسای سایز 44 میخرید، لباس خیلی خیلی گشاد، که اینم تو راسته این بودش که یه ترسی داشت که منو از دست بده. من نمیخوام مثلا لباس جذب بپوشم، خب، ولی اون یک لباس گشادی تن من میکرد که اولا تو تن من گریه میکرد، بهش میگفتم، میگفت دلم نمیخواد انداماتو کسی ببینه. خب تو چه جوری اجازه داری که توی فیلمای پورن زنهای مختلفو لخت ببینی؟ من اجازه ندارم یه لباس ساده بپوشم که جنابادی نمیخوای اندام برجستگی من دیده بشه. یک سری این مشکلات وجود داشت و یواش یواش رو به بزرگتر شدن میرم. مثلا به جایی که بیاد تو خلوتش با من صحبت کنه بگه که امروز رفتم فلان جا درخت دیدم، ماشین دیدم، خونه دیدم، میومد برای من از دهسه‌های فانتزی بچگیاش داره. میگم مثلا وقتی میرفتم نونوایی میدم که یه خانمی هست که مثلا باسن بزرگی داره، با خودم گفتم که اگه دست و پای اینو ببندم همینجا بهش تجاوز کنم چه لذتی داره، چند نفره بهش تجاوز کنم. یا وقتی که با ماشین از مسافرکشی برمیگشت میومد تعریف میکرد که آره یه خانومی امروز اومده بود خیلی خیلی موهاش بیرون بود و من دلم میخواست موهاشو بگیرم و بکشم و گردنشو گاز بگیرم و حسابی اذیتش کنم و با آزار و اذیت بهش تجاوز کنم. اون صحبتاشو میومد پیش من میگفت. من تو خیال خام خودم میگفتم عجب شوهر صادقی دارم که میاد احساسات خودش رو به من میگه. تعارف ندارم دیگه، یه پرانتز باز کنم، یه جاهایی دلت میخواد خودتو اصطلاحا فیلم کنی، خودتو خر کنی اصطلاحا. مثل اون قسمت خفگیری که خف شد، اون قسمتی که رویا میدید که آرش داره با عسل داخل کافه قرار میذاره، ولی میخواست واقعا خودشو خر کنه، نمیخواست واقعیت رو بپذیره. توی اینجا هم این خانم آزیتا تقریبا میخواست همین اتفاق براش بیفته. اون چیزی که شوهرش براش تعریف میکرده و فوق العاده وحشتناک و فوق العاده شخصی بوده رو عملا به جای اینکه به عنوان یک فانتزی شدید جنسی برای شوهرش در نظر بگیره، جز صداقت‌های شوهرش در نظر می‌گرفت. البته خب سن و سالش هم اونقدی واقعا توقعی نمی‌رفته که بتونه این چیزا رو بفهمه. پرانتز بس. می اومد و برای من تعریف می‌کرد که رابطه‌ای که دوست دارم وقتی با توئه، چون تو خیلی خانومی، من دوست ندارم اذیت بشی، دوست دارم یه خانم دیگه هم کنارت باشه، دوست دارم که رابطه‌های چند نفری رو تجربه کنیم تا اونا هم از این کاری که من می‌کنم لذت ببرن. شروع کرده بود یه سری فانتزی‌های سخت و سنگین ذهنی خودش رو برای من تعریف می‌کرد و از من می‌خواست که اجازه بده تا من اجازه بدم تا بتونه با خانم‌های مختلف و به صورت گروه سکس داشته باشه. کلا میگم دیگه، ذهنیتش یواش یواش به صورتی که میخواست به من بروز بده این موارد رو میگفت و من میگم بیشتر به این جمعه میذاشتم که چه شوهر ساده و چه شوهر خوبی دارم. پرانتز باز، من واقعا موندم چجوری بعضی ها میتونن این حرف رو بزنن. خدایی ها، یعنی من خودم سلطان اینم که یه حرفی رو گفتم بگم، هر حرفی رو بگم، هر جایی رو بگم، یعنی یه جوری بتونم به حرف رو بتابونم که اون حرف بتونه تو اون ظرف مکانی و زمانی قرار بگیره. من خودم این کارم. ولی این که مثلا بیایی بزنید بگی من دوست دارم سه نفره رابطه داشته باشم، نمیدونم دوست دارم، نمیدونم تو ماشین یه مسافری داشتم که برام خورده، نمیدونم از این حرفا، اینا من نمیدونم چجوری میشه بعضیا اینقدر راحت میتونن این حرفا رو بزنن. 100% که این خانم هم آزیتا در واقع این فضا رو براش فراهم کرده بوده، این جسارت رو برای اون درست کرده بوده که همچین داستانهایی رو بخواد بیاد براش تعریف کنه. 100% اون هم مقصره، ولی 80% کار برای من با مهرانه که به خودش جرأت میداده همچین حرفایی رو بزنه. خب میگم دیگه، اونم دختر کوچیکی بوده و آگاهی لازم رو نداشته و میترسیده از شوهرش، یک ترسی رو داشته که مبادا زندگیم از هم بپاشه، مبادا بگیره منو بزنه مجدد، مبادا فلان کنه. عملا این ماجراها بوده. پرانتز بسته. وقتی که با بزرگترام میخواستم صحبت کنم، این حیا و خجالت به من این امکان رو نمیداد و دچار یک مشکل شد. مادر من از وضعیت رابطه جنسی من اطلاعی نداشت و من هم نمیفهمیدم رفیقان وقتی صحبت میکنن از رابطه، از اینکه شوهرشون براشون چه کارایی میکنه، از این داستان هایی چی نمیفهمیدم. یه بار که به شوهرم گفتم که قبل از رابطه باید ما معاشقه کنیم و فلانیم فلانی، گفتن که شوهرشون براشون اصطلاحا سکس دهانی یا همون میخورن رو انجام میدن، گفتش که اونا کاسلیس هن، ما کاسلیس نیستیم. خلاصه یه جوره انگار مثلا بهش بر بخوره. رابطه‌ای که اون دوست داشت یه رابطه‌ای بودش که توش ارباب و برده‌ای بود، نه رابطه برابر، نه رابطه تا یه حدی بیشتر، نه یک رابطه خیلی شدید بیشتر و خیلی شدید یک طرفه، طوری که من لذت میبرم و تو برده من هستی و باید اینها رو بپذیری و هیچ حق و حقوقی هم در رابطه شما نداری. وقتی که از مشکلات و روابط دردناکی که با مهران داشتم برای خانواده خودم یا خانواده مهران، مادرش و خواهرش تعریف میکردم، عملا جوابایی به درد بخوری نمیشد. مادرش میگفت پسر من آزارش بیه مورچه هم نمیرسه، تو چی با خودت فکر کردی؟ خواهرش میگفت باید بسازی، این زندگیه و تو زن هستی، تویی که مسیر رو مشخص میکنی و من دوست دارم که تو صبور باشی. مادرم میگفتش که 5 سال رد بشه زندگیتون درست میشه، بچه بیارید همه چیز حل میشه. خلاصه اون راهنما و اون مسیری که باید برای من مشخص میشد نبود. وقتی که من با مهران مخالفتی میکردم، میدیدم که حرکتها شدیدتر میشه و به جای این که بشینه 1 ساعت 2 ساعت فیلم ببینه، تا صبح میشینه و به بهونه این که دارم کار طراحی انجام میدم و دارم کار عمرانی انجام میدم پای کامپیوتر، همه اون فیلم ها رو نگاه میکنه. من میدیدم که مهران شلوارش رو چندین بار در روز عوض میکرد، من میدیدم که شورتش کثیف بود، من میدیدم که دستمال هایی که معمولا کثیف اینا بود داخل خونه جای میز کارش اینا پیدا میشد و عملا برای من مسجل بود که مهران پای کامپیوتر خود ارضایی میکنه، ولی ندیده بودم این صحنه رو و مهران علنی جلوی من این کارو نمیکرد. چیزی که از این مسیر خود ارضایی مهران به من میرسه، شستن لباسهای کثیف داخل حموم بود که شاید روزی 3 دست 4 دست شلوار و شورت از مهران داخل حمام پیدا میشه. بعد از این که ما یه سری روابط رو با هم دیگه اجرا میکردیم، عملا لب و لوچه من زخمی میشد یا چش و چالم کبود میشد. با اینکه مهران مخالف آرایش کردن من بود، برای من بهترین کرم پودر رو خریده بود تا وقتی که میخوایم به خونه خانوادم برم بتونم با این لوازم آرایش یه جوری خودم رو گریم کنم. مهران اجازه نمیداد خیلی با خانوادم رابطه داشته باشم. علتش همین بودش که میگفت اونا پرت و من عملا مونده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم. بخاطر همین وقتی هم یک باری میشد که آقا میلش میکشید که من با خانوادم رفت آمدی داشته باشم، دیگه خودم رو به هر دوز و بزکی درست میکردم تا خانوادم نفهمن که چش و شال دخترشون کبود شد. این مسیر ادامه پیدا میکرد و روز به روز برای من بدتر میشد. مهران وارد یک سری رفتارهای پرخطرتر و خشنتری میشد که عملا خاصه من نبود. حالا کاری ندارم، من خیلی رابطه رمانتیک و اینها هم نه اینکه بدم بیاد، ولی چیزی نبود برام، ولی این حد از خشونت رو هم نمیخواستم. یه سری که بهار رفته بودیم به محل باقی یکی از فامیل های مهران، دیدم که داره یه سری چوب رو از داخل درخت های اون طرف این طرف میبره. وقتی بهش گفتم اینا چیه، گفت چیزی نیست، خوشم اومده، با خودش میخواست بیاره به تهران. و من هم چاره‌ای نداشتم جز این که فقط نظاره‌گر باشم. چوپا رو با یک وسواس خاصی پوست کرد و با یک سبک خاصی گذاشت خوش بشه. مشخص بود چوپا ترکه‌ای بود که قرار بود توی رابطه‌های جنسی ما مورد استفاده قرار بگیره. مهران با یک دقت و ظرافت خاصی این چوپا رو دونه دونه آماده می‌کرد و موقع رابطه جنسی به بدترین شکل ازشون استفاده می‌کرد. لذتی که مهران می‌برد این بودش که اول باید با اون چوپا به باسن و رون‌های من می‌زد و رد اون چوپا روی بدن من می‌افتاد و بعد از اون رابطه خودش رو شروع می‌کرد. انقدر رد این چوپا توی بدن من زیاد بود که عملا من از یک سری لباس ها محروم شده بودم، چون که بدنم و رون ها معمولا رد این ترکه ها و این داستان ها بود. من واقعا متنفر می شدم از مهران وقتی که با این چوپا منو می زد. واقعا درد می کشیدم و التماسش می کردم که این چوپا رو از رابطه‌مون حذف کنه و نهایتا هم همین جوری شد و یه روز که حسابی حواسش پرت بود من چوب‌ها رو به یه بهونه‌ای جایی بردم و انداختم کنار تا دیگه نبینه و عملا وقتی هم پرسید گفتن نمیدونم. خودش میدونست که من برداشتم و سر به نیست کردم چوب‌ها رو، ولی خب خیلی ناراحتی خاصی به بار نیاورد چون که یه سری حرکات جدیدی داشت. برای خرج زندگیم گفتم خیاطی می‌کردم و اصولا یه سری کارهای هنری رو بلد. موقعی که مهران هنوز کاروبارش خوب نگرفته بود عملا با چرم و لوازم پارچه‌ای و اینها زیاد سر کار داشتم و کیف و چیزای چرمی درست میکردم. یه روز اومدم دیدم که رشته های چرمی رو برمیداره. گفتم برای چی برمیداری؟ گفت اینا رو من لازم دارم. انگاری که میشست فکر میکرد به یک سری چیزهایی که داخل اون فیلم های پرن دیده و با یک دقت و ظرافتی عین همون چیز رو شروع میکرد به درست کردن. من فهمیده بودم که میخواد چیکار کنه، چیز خیلی پیچیده ای نه. با اون رشته های چرمی که داشت یک شلاقی درست کرده بود و عملا کار من بعد از ترکه و رفتارهای خیلی خشونت‌آمیز مهران رسیده بود به ضربه هایی که با شلاق چرمی میزد. میدونم الان توی ذهنتون میگید که خب چرا نگفتی، چرا؟ ببینید خانواده من یک خانواده نبودن که بپذیرن که من مثلا به علت درد ناشی از رابطه دارم میرم سمتشون و این فضا اصلا بین ما باز نبود. من از مهران خیلی میترسیدم و فکر میکردم که این حق رو داره که توی رابطه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. اینم بگم که هر باری که ما چشمشالمون کبود میشد مهران خیلی مهربون میشد و عملا از رابطه های خیلی خشن خیلی دیگه خبری نبود و یه چند مدتی رو من با آرامش زندگی میکردم.
من و تو هر دو تو اسارتیم، من اسیر یه سر تو اسیر یه دست، من و تو هر دو بدون تصمیم، من و تو هر دو حاضر تقدیر. دل به من نبند، من یه روزی تو بادم، یه روز زیر شونم، یه روزی آزادم. تقدیرم این بود نگاهم کنی، ای بلند شم و تو کوتاهم کنی. کندی نکن کار تو بریدنه، نترس کار من دوباره رویدنه. اگه نبری و دم جنگ بزنی شاید یه گوشه تو انبار زنگ بزنی. این منم یه آه زندونی سر، یه روز سیاه یه روز سفید یه روز مرگ. صدای دستای آهنی رسید به گوشم.
وقتی که دوستام تعریف میکردن که ارضا شدن چه حالتیه و چه شکلیه، من نمیتونستم اونو به هیچ عنوان تصور کنم و برای خودم همیشه عجیب و غریب. شوهرم بعد از یک مدتی شروع کرد ابزار و ادوات خودش رو تجهیز کردن، بلد بود کار خودش رو خیلی خوب انجام بده. پایه مبل رو برداشته بود و به شکل آلت تراش داده بود و یه شکل عجیب و غریبی درست کرده. یک سری رشته های چرمی رو گفتم بهتون دوره کرده بود و خیلی ظریف و خیلی تمیز یک شلاق خیلی پت و پهنی رو درست کرد. به وسیله یک گوی، دوتا بند، دوتا جاسویچی، دوتا حلقه تونسته بود یک چیزی درست کنه که بعدها فهمیدم اسمش گگه. توی دهن میکرد و از پشت میبست. تجهیزاتش خیلی خیلی متنوع بود. اون چیزی که الان یادمه میله بود و قفل بود و دستبند بود و چیزی که الان دارم فکر میکنم و دونه دونه داره بیادم میاد و اذیت میشه. من نمیتونستم با اینجور چیزا ارضا بشم. حالا شما تصور کنید که چجوری میخواستم برای خودم این درک رو داشته باشم که لذت جنسی چیه و چیزایی که دوستام تعریف میکردن رو برای خودم لمس کنم. خیلی از خانم ها هستن که الان از این موارد بی اطلاعن، همچنان بی اطلاعن. علتی هم که من خواستم صحبتام به صورت یک پادکست منتشر بشه اینه که خانم ها مطلع بشن از این قضیه. هستن این رفتارها، اونجور تصور نکنیم که حالا که رسانه‌ای نمیشه، حالا که به چشم ما نمیاد، اینا خیلی مخفیه و خیلی وجود نداره، نه. و خواهشی که دارم اینه که به عنوان یک مادر مخصوصا با دختراتون راحت باشید، شوخی کنید، بحثای جنسی رو پیش بکشید و آمار بگیرید و حواستون بهشون باشه. همین صحبتایی که مثلا خنده‌دار میشه دیگه، مثلا اون لفظ کاسلیسی که حالا ما به کار بردیم، اینا خب مستقیم نیست ولی میتونه یه سری برخوردار رو باز کنه. بخواید که سلام داشته باشید که وضعیت جنسی دخترتون، پسرتون با شریکش به هر حالت به چه شکلیه، مطلوب هست یا نه، از روی ترسه، با یک سری قواعد و ایدئولوژی های فکری و مذهبی نمیشه فعلا زندگی رو گردون. اینکه مثلا بعضی ها اعتقاد دارن که باید سجده کنه زن به شوهرش، نمیدونم باید تحت تمکین 100% باشه، نه، اینها حالا من کار ندارم، این ایدئولوژی این رو میپذیره، رد میکنه، ولی حرفش هست، گفته میشه. به هر حالت اینها چیزی نیستش که ما بخوایم به عنوان جواب نسل امروز توی رابطه‌های جنسیشون دنبال بگردیم. مادر شوهر من بر اساس همون صحبتی که با مهران داشتم قرار بود که با ما زندگی کنه، ولی این قضیه اتفاق نیفتاد، بلکه به شکل دیگه بود. مادر شوهر من هفته 2 روز حتما میومد خونه ما و رفت آمد خیلی زیاد داشتیم. دعوای اولی که خیلی شدید شد و خیلی جدی شد وقتی بودش که قرار بود من آش درست کنم و این نخودهایی که خیس مونده بودم بیرون از خونه تو بالکن گذاشته بودم. مادر شوهرم وقتی اومد نگاه کرد گفتش که این چه وضعشه، حتما گربه رفته، خاک نشسته، موش خورده، اینها. شروع کرد به غرغر کردن و ناراحتی کردن و شوهر من هم همونجا شروع کرد به کتک کاری. ببینید، نمیخوام خیلی یه طرفه به قاضی بریم با هم دیگه، من گفتم بهتون شهر و شور بودم، جواب میدادم، اون میگفت 1، من میگفتم 2، اون میگفت 2، هرسشون رو در میآوردم. اینجوری نبود که همینجوری مثلا اون بگه من اشکام از گوشه چشام بریزه بعد یهو مهران شروع کنه به کتک زدن من، نه، واقعیت اینجوری نبود. بعد از اینکه من 1-2 کردم و مادرش کرکر کردم، مهرانم خلاصه حسابی از خجالت من در اومد. حالا تو پرانتز باز، من نمیدونم چجوری میتونن بزنن، حتی اگر فوش ناموس بده، حتی اگر هر کاری بکنه، شما یا هر کسی اجازه ندارید شخصی رو بزنید. ما انسان هستیم، اگر فکر میکنید داره بد صحبت میکنه، فوش ناموس میده یا هر چیزی، یا محل رو ترک کنید یا ایشون رو از محل خارج کنید، دو حالت بیشتر نداره. و اینکه کتک زدن و اینها رو اصلا به هیچ عنوان نمیپذیرم. چند وقت پیش یکی از اقوام خانمش رو زده بود، ما هم صحبت کردن که بیا صحبت کنیم آشیشون بدیم، گفتم به هیچ عنوان. کسی که دست بزن داره برای بار چندم بود، کسی که دست بزن داره اصلا لیاقت زندگی رو نداره. حالا سری بعدی هم ما باهاش صحبت کنیم، راضیش کنیم، دوباره این دست بزن داره. خیلی با این مسئله من مشکل دارم، با زدن هایی که بیشتر کار حیواناست تا کار آدمیزاد. پرانتز بسته. بعد از اینکه سر این بحث نخود و اینها کتک کاری شد، زیر چش من حسابی کبود شد. وقتی که بابام منو دید گفتش که چی شده، چرا زیر چشت کبوده؟ مادرم هم بهش اعتراض کرده بود که چرا دختر منو میزنی، ولی نه خیلی مستقیم. ولی دیگه این بار بابام دیگه فرمون خودش دستش گرفت و روی حرفای مادرم دیگه سوار نشد. مادرم چون خودش این مهران رو برای من انتخاب کرده بود، نمیخواست کم بیاره، نمیخواست جلو بقیه بگه که این شوهر بدیه، حتی به قیمت قربونی شدن من. ولی بابام اینجوری نبود، بابام میخواست حسابی پاکار من وایسه. به همین منوال هم که مثلا مادرم هم زیاد بهش بر نخوره، خیلی دخالت نمیکرد، ولی اینجا دیگه کار کار گذاشته. اومد جلو و گفت چی شده؟ به منم بهش گفتم که خورده به در کابینه. گفت غلط کردی، چرت و پرت نگو، به هیچ کی نگو، خودمون دوتا پا میشیم میریم پزشکی قانونی و یه مدرکی میگیریم و هیچ کسی اینو نمیفهمه. حتی مادرم هم از این قضیه اصلاحا خبردار نشد. من و پدرم رفتیم و یک برگه پزشکی با هزینه که پدرم هزینه کرد به دست آوردیم و پدرم اون برگه رو یه جای خیلی خیلی خوب نگه داشت، دوری که میگم حتی مادرم هم دستش به اون برگه نمیرسید. من نمیخواستم این موضوعات رو بابام اینا بفهمن، قلبا میگم یه سری آبروداری ها، یک سری احترام ها رو دوست داشتم حفظ بشه و خانوادم همچنان ما رو عزیز بدونن. یه صحبتی هم شنیده بودم که اگر پدر مادر از بچهای خودشون بدی ببینن فراموش میکنن، ولی اگر دامادشون بدی ببینن خیلی سریع از چششون میفته. بگذار چشم که کبود شد دوباره با آرایش و با لوازم و با همه این چیزا خودم رو به حال اول برگردم، ولی رابطه همینجوری ادامه داشت و ما تقریبا میتونم بگم هر شب بعد از یک رابطه کاملا دعواگونه و خیلی خشن وارد رابطه میشدیم و بعد اینها همه نتیجهش این میشد که حداقل توی ماه دوبار دعوای سنگین و بزن بزن اساسی داشتیم. این جزئی از رابطه جنسی ما بود، یعنی ما میومدیم خونه سر یه چیزی دعواش میشد، یه چیزی عصبانی میشد، شروع میکرد به کتک زدن من، بعد تحریک میشد، بعد با همون تجهیزات و ادواتی که داشت طبیعتا بیشتر منو تنبیه میکرد. البته یه جاهایی خب من رو اجبار میکرد که مثلا اینو بپوش، اینو فلان کن، اینو بهمدان کن، ولی کمتر حالتی که پیش بود که این اتفاق میافتاد، بیشتر به حالت زور بود و با همون ادواتی که داشت حسابی منو میزد و منم توی حالت نیمه هوشیار گریه کنه تقریبا سرتاپا خیس اش خلاصه این کار رو انجام میدیم. میگم ماهی دو بار این دعواها روتین شدیدی بود که اتفاق میفته. رفت آمد ما یواش یواش تغییر شکل پیدا کرده بود و ما سه شب پیش مادرم میمونیم و وقتی برمیگشتیم رابطه، یعنی شده بود کمتر، این به حالتی شده بود که مثلا هفتهی دو مرتبه ما تو خونه خودم بودیم و اون دو مرتبه هم در واقع برای رفع نیاز مهرام، نه برای اینکه ما خونه خودمون باشیم. وقتی میرفتیم خونه مادر شوهرم من بعد چادر سرم میکردم، چون یه برادر شوهری داشتم که مهران حسابی حواسش بهش بود که مبادا این حال روز من رو ببینه و بر حالت اندام منو نگاه کنه. خیلی حساسیتی این شکلی هم داشت و همین باعث عذاب و اعصاب خردی برای من بود. حالا همیشه توی خونه چادر سر داشتن اونم برای یه برادر شوهر واقعا چیزی نیستش که شما راحت بتونی از کنارش رد بشی. من مجبور بودم که با چادر بخوابم و با چادر بیدار شم. خیلی سخت بود. همه لحظات من لحظاتی بودش که داشتم توی اون پارچه ها و توی اون لباس ها خفه می شدم. رسیدیم به یه دعوای خیلی خیلی شدید روزی که قرار بود با مادر شوهرم بریم روزه. توی روزه مادر شوهرم حالش خوب نبود، نمیدونم چه شده بود، ولی از همون اول فهمیده بودم که امروز روز من نیست. بعد از اینکه از روزه برگشتیم خیلی بی جهت و بی دلیل مادر شوهرم شروع کرد به توهین به مادرم و به من گفتش که تو با مادرت برای پسر من نقشه کشیدید که پسر من رو برای خودتون تعیین کنید. مثل همیشه یکی اون گفت یکی من گفتم، یکی اون به چپ زد یکی من به راست زدم. خلاصه دعوامون بالا گرفت و جالبتر اونجا بودش که برادر شوهرم هم تو خونه حضور داشت و میدید که مادرش چجوری داره بهونه گیری میکنه. برادر شوهرم شروع کرد به دفاع کردن از من که چرا داری حرف علکی میذاری، چرا داری بهونه گیری میکنی و از این حرفا، که فلش مادر مهران از من چرخید و رفت روی برادر شوهرم. دعوا بزرگتر شد، دعوا خانوادگی شد و حسابی این دو نفر از خجالت همدیگه بر اومدن. تو پرانتز بگم خانواده من خانواده دعوایی نبودن. تو این تمام مدتی که من زندگی کرده بودم دعوای خفن خفنشون دیگه به هم میگفتن بیشور، ولی خانواده مهران اتفاقا دلتون نخواد خیلی خیلی فوشای رنگ و رنگی به هم میدادن و گفتم حسابی بد دهن بودن. دعوای اونا با دعوای ما فرق میکرد. یک جنگ حسابی درست شد و منم حساب کار دستم اومده بود که این تو بمیری از اون تو میبینی یا نیست، و حسابی به مهران گفتم که مهران منو وردار از اینجا ببر. مهران گفت یعنی چی وردار ببر؟ کجا ببرم؟ من گفت منو بر خونه بابام. خونه بابام یکی دو تا کوچه پایین تر بود و من جرئت نمیکردم که برم خونه اونا. این دو سه روزی که اونجا بودم عملا بعد تو خونه مادر شوهرم میمونم. پیش گفتم منو وردو ببر خونه مادرم، گفت غلط کردی، فکر کردی من شهر هرت. گفتم من نمیدونم، هر کار دلت میخواد بکنی بکن، اصلا ببر منو طلاق بده. میدونستم که اگه برم خونه سرمو میبره میذاره رو سینم، هیچ شکی تو این قضیه نداشتم. هر کار دلت میخواد بکنی بکن، میخوای منو طلاق بدی طلاق بده، من خونه شما دیگه نمیام، من میخوام برم خونه بابا. خونه بابا با خونه مادر شوهرم گفتم خدمتتون که فاصله کمی داشت، ولی من توی این سه روز که اونجا بودم عملا امکان این که بخوام برم اونجا رو نداشتم. حرکت کردیم و تو ماشین حسار و یک فوش و بدبیرایی که بلد بود و به خودم و مامانم و خواهرام و اینا همه داد و خلاصه رسیدیم دم در خونه. من پیاده شدم و رفتم داخل خونه و با ناراحتی مورد استقبال خانوادم قرار گرفتم. خانوادم خیلی بد نبودن ها، ولی خیلی هم دوست نداشتن که یه سر خری تو خونه داشته باشن. مزاحمشون بودم یه جوری. بابام گفت پیش که خوش اومدی دخترم، بیا باشا بیا اینجا، فکر کنم تو بازم مشکل خوردی اینا. ولی مادرم همون اول بسم الله حساب رو اومد، گفت فکر نکنی اومدی اینجا دیگه اختیار دست شوهرت نیست، اختیار دست ما، حواست باشه. شبم که اومدم خونه متوجه شدم که مادر شوهرم دوباره مهران رو پر کرده حسابی و مهران شروع کرد به زنگ زدن. زنگ زد و به من گفتش که حق نداری از تو خونه بری بیرون، بری ددرد دور. فکر کنی چقدر قضیه سورئاله. طرف من از خونش رفتم، باز زنگ زده میگه حق نداری بری ددرد دور. آقا من خونه ننه بابام هم اختیارم میگه دست تو نیستش که، ما یا با همیم یا تو جنگیم دیگه. اینکه تو از همین الانم هم برگردی به من بگی که حق نداری بری فلان برای اینور برای که اصلا نشد حرف حساب که. ولی واقعا این اجازه رو به خودش میداد، به خودش این به قول معروف اختیار رو میداد که همونجا هم برای من تعیین تکلیف کنه و بهم بگه که اصطلاحا حق نداری از خونه بری بیرون تا تکلیفت روشن بشه، تا تکلیفت بری بیرون میام سرتو میبرم فلان. خلاصه منم در درد و دوری بودم، اینجور نبود که توی یه جا بند میشم، ولی خب اینجور چیزا رو برای من ممنوع کرده. خب تو خونه بودم و اموراتم میگذشت و احوالاتم بالا پایین میشد. چیزی که خیلی برام عجیب بود این بودش که چند روزی پریودم یا دشتانم به عقب افتاده بود و عملا اوضاع قرمز بود. ما با مهران کار خاصی نکرده بودیم، ولی خب توی اون رابطه‌ای که من با مهران داشتم عملا بیهوش بودم و نمی‌دونستم چه اتفاقاتی داره میفته. قصد بچه دار شدن نمیگم نداشتم، بعدم نمی اومد. من همیشه قرم و صدقه بچه ها می رفتم. تو خیابونا که راه می رفتم بچه های مردم رو می دیدم، از دور جیگر جیگرشون می کردم و مهران می گفت لازم نکرده طول سگای مردم رو قرم و صدقه بری و فلان محمدان. این چیزی که اتفاق افتاده بود، این تأخیری که توی دشتان من صورت گرفته بود، عملا کار رو خراب می کرد. مادرم از حالت من فهمید و گفتش که چیه، چرا ناراحتی، چرا به هم ریختی؟ گفتم که یه هفته‌ای هستش که دشتان نشدم. گفتش که خب یعنی چی؟ خب من همیشه منظمم و خیلی تأخیر یکی دو روزه نره، الان یه هفته سرد شده و هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی ناراحت بودم از این قضیه، نمیدونستم چیکار کنم. مادرم هم آشپز شده بود، اونم نمیدونست چیکار کنه. خیلی شاید بگم بی منطق یهو دیدم با یه بیبی چک اومده، گفت بگیر اینو برو امتحان کن. از من انکار و از اون اصرار رو، از من که خیلی مسخره اینجا فشار رو من اینجا هم تحت زور شما و اونجا هم تحت زور رو، از این حرفا. خلاصه بیبی چک رو گرفتم و کار خودم رو کردم و پرت کردم پیش مامان و بدون این که نگاه کنم رفتم داخل اتاق و نشستم. چند دقیقه بعد مامان اومد بالا سرم و شروع کرد به تبریک گفتن. بله، از طریق بیبی چک من متوجه شده بودم که بار دارم. خیلی ناراحت بودم، اصلا نمیدونستم چجوری اوضاع و فلان محمدان. شبش هم قرار بود که آقا مهران پاشه بیاد و با خانواده‌ام صحبت کنه. مهران حسابی توپ پر وارد میدون شد و نشست و شروع کرد به سر و صدا کردن که این چه وضعشه و دخترتون رو بیاین بگیرین و دخترتون داره اذیت میکنه و حسابی اون تمرین های خاصی که مادرش باش تو رینگ خودش کرده بود داشت جلو بابای من خالی میکرد. بابام هم دمش گرم، خیلی حرفه‌ای، خیلی درجه یک، از خجالت مهران در اومد و عملا با عتاب و خطاب و اینکه من دخترمو سالم به دست دادم، هر بار میام یه جاش کبوده و توف به تو و توف به غیرت تو، آدم دختر زنشو اینجوری نمیزنه و دختر منو خیلی داری کتک میزنی، توی این شیشه بش دعوا فرض کنید که دارن دو نفر همدیگر میخورن، یهو مامانم با یه لوندی خاصی با یه حالتی که حالا انگار یه خبر خوش زنونه داره برای این دو نفر میبره وارد شده، گفتش که آدم زن حامله رو اذیت نمیکنه، شما میدونی زنت حامله است؟ تا اینو گفت انگار صدای این دو نفر میوت شد، کلا قطع شد، از بین رفت. اولش مهران فکر کرد که ما میخوایم اینو دستش بندازیم یا این یه نقشه است که با این ترفند میخوایم این دعوا رو به خیر کنیم. گفتش که نه نه نه، ما بچه دار قرار نبوده بشیم. و شینی گفت میخوای باور کنی یا باور نکنی، این بیبی چکشه، اگه نمیفهمی برم اون چیزشو بیارم که متوجه بشی دختر من بارداره، عوض این که حواست بهش باشه، عوض این که احساساتشو به قول معروف تامین کنی، حالا اومدی دعوا هم میکنی، خودت نمیدونی داری تو زندگی چیکار میکنی، حالا اومدی سرصدا میکنی. مهران دیگه عملا غلاف کرده بود و نمیدونست که باید چیکار کنه. یه پرانتز باز کنیم، من هی میخوام این پرانتز باز نشه نگم تو وسط، ولی مجبورم واقعا. ببینین واقعا پدر و مادر، برادر مخصوصا، باید از زوجه حمایت کنن. یک رابطه خانوادگی قوی باید وجود داشته باشه. نمیخوام خیلی چیز بزرگ نمایی کنم، خب تو خانواده من ما دو تا پسریم، من و حسین داداشم به همراه خواهرم. خب ما خیلی همدیگر رو دوست داریم الحمدلله. خب دامادمون هم داماد خوبیه، خیلی پسر خوبیه، جای داداش بزرگتره منه، خواهرم از من بزرگتره، و ما حواسمون هستش که تا جایی که میشه به دامادمون سرویس بدیم تا خواهرمون تو آرامش باشه، حالا هر کی خوشش میاد هر کی بدش میاد. ولی من میگم ارزش این که خواهر من توی آرامش باشه خیلی خیلی بیشتره. من حاضرم حتی سرویس بدم، حتی به هر حالتی، گرچه که داماد ما هم بنده خدا اونجور آدمی نیست. یه خاطره گفتم بگم این وسط براتون. خونه خواهر من یه جایی توی شهره که این همسایه بغلیه اومده بود از طریق یه کمی چی میگن جلو اومدن ساختمون، اون حیات خونه خواهر من رو عملا تحت تاثیر قرار داده بود و اون فضای خونه خواهر من دیده میشد. این چیزی که حالا خواهم بهتون بگم. وقتی خواهر من اعتراض کرده بود به بنایی که اونجا کرده بود، اومده بود به صابخونه گفته بود و صابخونه با صدای بلند با خواهر من صحبت کرده بود. دقت کنین، توهین نکرده بود، نگفته بود فلان، نگفته بود بهمنان، فقط با صدای بلند با خواهر من صحبت کرده بود. همین اندازه کافیه که ما حواسمون به حسین باشه که کار خرابی نکنه، یعنی حمایت در این حد. کسی اجازه نداره با خواهر من با صدای بلند، حالا دامادمون باشه باز میگیم زن و شوهرن، خیلی دخالت نمیخوایم میکنیم، ولی اینکه یه غریبه بخواد با خواهر من با صدای بلند صحبت کنه، این بسه که بنده خدا یکی دو شب رو حداقل تامین جانی نداشته باشه. خیلی واضح هم خونه خواهر من مشخصه، هم جایی که کسایی که میدونن هم در جریانش هستن. این حمایت، این قدرت رو به اون چیز میده، اون خواهر میده، اون خانم میده. خب بابای من یه ذره مسئله داشت، از بچگی به ما میگفت، میگفتش که وقتی برادر وارد خونه خواهر میشه، خواهر یک قد از جا بلند میشه. حواسمون باشه به دور و بریامون، بی تفاوت نباشیم. تو قضیه پرونده بابک خرمدین که باباش فوت کرد، واقعا بی تعارف دارم میگم، یک سال خبر از یکی از اعضا نبوده. هیچ کسی اصلا انگار نه انگار که خواهری هست، انگار نه انگار برادری هست. من نمیگم دخالت کنید، هر هفته دو مرتبه زنگ میزنید، سلام خواهر چی کار میکنی، خوبی خوشی روبراهی، برادر خوبی خوشی چی کار میکنی روبراهی، همین دخالت نکنید، فقط از احوالات همدیگه به روشهای خبردار باشید که یهویی نشه بابک خرم، یهویی نشه این که هیچ خواهر و برادری از همدیگه هیچ اطلاعی نداشته باشن. پرانتز بسته. مهران واقعا فکر میکرد که ما میخواییم دعوا رو فیصله بدیم، واسه همین قرار شد که فردا صبح با همدیگه بریم و آزمایش خون بدیم. تا شبش مادرم شروع کرد به نصیحت کردن که با شوهرت خوب باش، دیگه الان خدا بهت بچه داده، دیگه الان همه چیز اوکی میشه، مادر شوهرتو خیلی بهش فشار نیار فلان محمدا. و صبح ما رفتیم به اداره همون آزمایش خونی که اونجا هست، آزمایشگاهی که اونجا هست، و عملا آزمایش خون رو دادیم و جواب مثبت. خیلی خوب و خوش رفتیم داخل خونه و مهران برای من یک عروسک خیلی خیلی بزرگ خرید. این اولین باری بود که مهران همچین حرکتی میزد. بعد از اون جلسه خواستگاری و اون گل بزرگی که آورده بود، عملا از این کارا ازش سر نمیزد. وقتی که اومد خونه شروع کرد با مهربانی با هم صحبت کردن و بعد برگشت به من گفتش که همه اینا خوبه، همه اینا خیلی عالیه، فقط یه کاری باید بکنید، باید برای اینکه حالا این ماجراها تموم بشه بیای و از مادر من عذرخواهی کنی. گفتم که مشکلی ندارم، تو اگه با من خوب باشی من هر کاری تو بخوای برات انجام میدم. گفت اگه میشه لطفاً دست مادر منو هم بوس کن. گفتم مهران من به خاطر زندگیمون، به خاطر بچه‌ام این قضیه رو میپذیرم. عملاً دعوایی که ما داشتیم و مشکلاتی که ما داشتیم تحت شعاع این بچه دار شدن من همه چیز فراموش شد و پدر مادر من یه لگد در فلان جای من زدن و من از خونه انداختم بیرون. گفتم برو بابا، برو بچه‌ت نگهدار، برو عمر به خانواده‌ات برس. قبول کردم و شبش با مهران رفتیم خونه مادر شوهرم. وقتی رفتیم خونه مادر شوهرم فکر می‌کنم مادر شوهرم یه برخوردی کرد. طبیعتاً وقتی بهش گفتم که اومدم ازت عذرخواهی کنم و دستتو ببوسم، گفتش که برو گم شو، اصلا من همچین کسی رو نمی‌شناسم و اصلا خوشم نمیاد که تو داری اینجا با من صحبت می‌کنی. با بی‌رحمی هر چه تمام‌تر من رو از خونه انداخت بیرون و مهرانم هیچ حرکتی نکرد و شب اومدیم خونه. بعد از اینکه من متوجه شدم حامله هستم و از اون طرفم مهران متوجه شد، همه چیز گل و بلبل شد. ماه اول خیلی خوب و خوش گذشت، ولی ماه دوم ویارای من شروع شد. اینو بگم که شوهرم حسابی هنوز روی اون اخلاقای بدش پافشاری داشت و عملا در خونه رو که میبست هیچی، اون آکاردئونی در آهنی جلو در رو هم میبست که من از خونه بیرون نرم. حالا تهوع خیلی شدیدی داشتم، ویارای خیلی شدیدی داشتم و خیلی خیلی سخت بود وضعیت برام. ولی از لحاظ مهران اینها بچه بازی بود و من باید خودم تحمل میکردم. هیچ توجهی به من نمیشد، هیچ میوه خریداری نمیشد. اگر هوس میکردم، اگر بگم من خیلی میوه خیلی دوست داشتم، اگر هوس چیزی میکردم عملا هیچی به هیچی. ولی اینجا اتفاق جالبی که میافتاد پدرم بود. پدرم هر روز توی یه مشمای فریزر، چون میدونست من خیلی خیلی میوه دوست دارم، میوه های نوبرونه و میوه های خوب رو توی یه مشما میکرد و برای من میآورد و از لای همون در آکاردونی میداد و با من یه حال احوالی میکرد و هیچ کسی از این وضعیت اطلاعی نداشت. فقط کسایی که میدونستن من بودم و پدر. و این مسئله یکی از روزا حال من خیلی بد شد و فشارم حسابی افتاد پایین. به قدری بالا آوردم که عملا نیمه هوشیار شدم. با سر و صدایی که کردم، با دری که باز کردم، نهایت یکی از همسایه‌ها اومد پشت در و عین این زندونی‌هایی که از پشت میله‌های زندون بهشون غذا میدم، برای من یه خورده آلبال خشک آورد. اون آلبال خشک‌ها رو که خوردم، یک ذره خیارشور، یک ذره چیز شور، خلاصه فشارم برگشت و عملاً از پشت در منو احیا کرد. من اون دوران خیلی دعاش کردم و اون آلبال خشکی که اون به من داد هیچ وقت از ذهنم نمیره. خیلی شرایط بدی بود و همین قضیه باعث شد که مامانم ورود پیدا کنه. مامانم عملا دیگه حرف فامیل خیلی خیلی اذیتش میکرد و عملا داشت جایگاه خودشو از دست میداد. یه بار اومد پیش مهران و باهاش صحبت کرد و گفتش که تو خیلی دیگه شورشو در آوردی، مگه ما اسیر دادیم که تو پشت در قفل آکاردئونی رو میکشی و میری؟ پاشو دخترم ببریم دکتر. رفتیم دکتر و دکتر خیلی خیلی ناراحت شد و خیلی خیلی با مهران جدی و محکم صحبت کرد و یه قرصی به من داد که بعد از اون قرص دیگه حال من خوب شد. قرصش دمیتروم بود تا جایی که یادمه و من هزار هزار تا فحش دادم به مهران که عوضی این همه مدت من اذیت شدم، این قرص رو راحت میتونستم بخورم و دیگه این همه حال خرابی و التماس کردن این برابر نداشتم. عملا بعد از دکتر اوضاع یه خورده بهتر شد، روابط یه خورده بهتر شد و من اجازه پیدا کردم که برم خونه مادرم. تو خونه مادرم همه چیز اوکی بود، خیلی به من میرسیدن، مادرم خیلی برام غذاهای خوب درست میکرد، بابام که دیگه انگار رئیس جمهور اومده بود خونه شون. یه جوری به من میرسید که اصلا انگار نه انگار که مادری هست، دختری هست، بچه‌ای هست، هیچی، همه کون و مکانش شده بود من. من بعضی از شبا هم اجازه داشتم که خونه مادرم بخوابم و پدر مادرم حسابی به مهران باج میدادن تا اون شرایط گذشته بر نگرده و یه جورایی ازش میترسن. گفتن که حالا که مهران اجازه داده که تو اینجا بمونی، ما هم عملا میخوایم همه تلاشمون رو بکنیم که این قضیه خراب نشه. رفت آمد بود و من اوضاعم خیلی خوب بود تا پنج ماهگی. تو پنج ماهگی وقتی رفتیم سونوگرافی که ببینیم جنسیت بچه چیه، از همون اولش من یه استرس داشتم. جنسیت مورد نظر آقا مهران ما مثل این فیلم جیران که میگه من حکم میکنم که بچه پسر باشد، آقا مهران ما هم دقیقا همینجوری حکم میکرد که بچه باید پسر باشه. مادرم هم همینجوری، اونم دوست داشت که بچه من پسر باشه. بر حالت برای من علی‌السویه بود. با هزار یک استرس رفتیم داخل دکتر و وقتی که دکتر به ما گفت که بچه‌تون دختره، حسابی از هم پاشیدیم. واقعا نمیدونید چقدر سخت بود. چقدر سخت بود وقتی که مادرم رو دیدم که فهمید بچه دختره و قیافش اونجوری تو هم رفت. وقتی که حتی مادرت هم درک نمیکنه که تو یه بچه سالم به دنیا آوردی و جنسیتش مهم نیست، وقتی که عزیزترین کست داره همچین قیافه میگیره. خیلی اوضاع سختی بود. خلاصه زنگ زدیم به مهران و بهش گفتیم که بچه دختره. مهرانم اولش گفتش که شوخی میکنید، من میدونم پسره، مسخره بازی نکنید. خیلی خیلی بد بود. ما یک ساعت التماس میکردیم، قسم میخوردیم، آیه میخوردیم که مهران جان بچه شما دختره و پسر نیست و اینو بفهم. خدا رو شکر کن که بچه سالمه. خیلی تو پرش خورده بود، عملا خیلی ناراحت و خیلی دلگیر اومد خونه و با هم دیگه بودیم. شب که اومد خونه سر یه سری مسائل شروع کرد به بهونه گیری و دوباره توی عصبانیت و توی 5 ماهگی شروع کرد به کتک زدن من. خیلی کتک خوردم. من احساسم این بودش که مهران میخواد بچه رو از بین ببره، ولی خب عملا اون زمان چیزی یادم نمیاد که هدفش چی بود. اون چیزی که من میفهمیدم این بود که شدت ضربات به حدی زیاد بود که هر لحظه امکان داشت بچه من سخت بشه. کتککاری ها ادامه داشت و همسایه ها متوجه شدن و سر و صدا رفت بالا. من توی اون حال هوای حاملگی برای اولین بار شروع کردم به فحش دادن مثل خود مهرانشون. اون آدم سابق نبودم و یه سری افعال و فعلای کشدار از دهن من در اومد که برای خودم هم عجیب بود، ولی خب تو اون حال هوا خیلی خیلی خوشحالم که اصطلاحاً حادثه ای اتفاق بدی نیفتاد که خدای نکرده بعدم میخوام پشیمونش بشم. با همون فحشا خودم رو تخلیه کردم. این قضیه باعث شد که من راهی بیمارستان دکتر بشم و عملا دکتر به من گفتش که با توجه به شرایط رحم و این داستانی که شما دارید باید استراحت مطلق باشید. من به صورت استراحت مطلق داخل خونه مادرم اونجا ساکن شدم. اونایی که حالا تجربه بارداری و اینها دارن میدونن استراحت مطلق بودن سمه، عذابه، ولی این قضیه برای من خیلی خوشحال کننده بود. من از خدام بود، از خدام بود که استراحت مطلق شده بودم و از این به بعد قرار بود صبح تا شب تو خونه مامانم بمونم و حسابی منو تحویل بگیرن. چه چیزی از این بهتر، چه چیزی از این قشنگتر برای من. ببینید چقدر دیگه اوضاع خرابتر شده بود که استراحت مطلق شدن برای من شده بود آرزو. نهایتاً با توجه به این شرایط، با اینکه من دوست داشتم حالا که وضع مهران بهتر شده و خونمون یه جای بهتر رفته منو ببره یه بیمارستان خصوصی و مثل بقیه اطرافیان تحت درمان و تحت کار زایمان باشیم، توی یک بیمارستان معمولی با یه مبلغ خیلی خیلی کم توی اونجا 12 ساعت درد کشیدم و طی یک زایمان طبیعی یک بچه دختر چاق و چله به وزن 4 کیلو و 700 به دنیا اومد. عملا باید بگم پاره شدم، ولی هیچ پارگی به شیرینی این پارگی نیست و هیچ وقت تصورشو نمی کردم که همچین زایمان خوبی داشته باشم و همچین بچه سرحال و خوشوزنی رو بتونم به دنیا بیارم. یه پرانتز باز کنم. برادری که داری صدای منو میشنوی، خواهری که داری صدای منو میشنوی، ببین من مجبورم اینا رو از زبون یه خانم با احساس برای شما بگم. نمیخوام وسط کار حستو خراب کنم. خیلی برای خودم هم خوشایند نیست در رابطه با زایمانم صحبت کنم. من مردم و زایمانو این داستانا رو ندارم. شوخی میکنم. در صورت این چیزاش برای خودم هم جالبه که وقتی دارم صحبت میکنم برای شما از رابطه از پشت و بعد از اون بعد صحبت میکنم از زایمون کردنم، برای خودم هم یه خنده گوشه لبم هست که بیا اینم شور شد این ورم بیا اینم علاقه تو مجبوری بیای اینجوری صحبت کنی. بخندید دلتون کیف کنید، خوش باشید برادرت وسط این همه ماجرای غمگین و این همه داستانی که سر این خانم آزیتا اومده. ما هم یکم نمک بریزیم بلکه زهر کار گرفته بشه. پرانتز بسته. اون چیزی که اتفاق افتاد زایمان من بود و این بچه‌ای که به دنیا عملاً دست و پای مهران بسته شده بود و دیگه نمیتونست اون رفتارهای BDSM یا شدید جنسی که داشت رو روی من خالی کنه. اینجا مسئله برای من جالب بود چون که از دست مهران و کارهایی که میکرد رهایی پیدا کرده بودم، ولی از اینجا بعدش برای مهران اوضاع خیلی بدتر میشه. بعد از اینکه یه چند ماهی میگذره دوباره مهران شروع میکنه و دوران خوشی من به سر میاد، ولی خب بچه بهونه میشه که من دیگه مثل سابق نباشم. ولی باز رفتارهای مهران به همون سبک خیلی شدید با شلاق و ترکب و نمیدونم گگ و بانداج و این چیزایی که وجود داشته ادامه داشته. همه این مسیر رو برای شما تا اینجا تعریف کردم تا قبل از به دنیا اومدن بچه. مسیر ما با این ادوات و با این لوازم هایی که مهران استفاده می کرد، با این وضعیتی که خانواده من داشتن، با این عدم حمایتی که من سرشار بودم ازش و تمنا می کردم، با این پر کردن های مادرش، اینها عملا به جایی رسونده بود کار رو که من هر روز به خودکشی فکر می کردم و باید یه جوری خودم رو از این شرایط نجات بدم. بهونه‌ای که باعث شدش که من این کار رو خیلی جدی‌تر بهش فکر کنم توی 2 سالگی سن بچه‌م اتفاق افتاد، جایی که فهمیدم مهران با یک خانومی که از این به بعد اسمشو میذاریم روز دوست شده و دقیقا تمایلات جنسی مهران منطبق بر تمایلات جنسی روز هست. پیام هایی که داخل گوشیشون بود و مستقیما در رابطه با این نوع رابطه ها صحبت کرده بودند و من از داخل این پیام ها متوجه شدم و مهران عکس های ادوات خودش رو برای این خانم میفرستاد و این خانم قربون صدقه این ادوات میشد و میگفت سری بعدی که اومدی اینجوری کن اونجوری کن، با این بیا با اون بیا. عکس هایی که هر کسی وقتی نگاه میکرد قبل از اینکه بخواد اظهار نظری بکنه دردش میگرفت و تعجب میکرد که چجور اینها با این ادوات با همدیگه رابطه برقرار میکنن. تا اینجا باشه برای قسمت اول ما. برای ادامه وارد قسمت خیانت های مهران میشیم در همین روابط، پایه BDSM با روز و اتفاقات دیگهی که قراره ما با همدیگه داشته باشیم.
برای این گل قرمز نماز مرده بخوانید، مرا شمرده بخوانید، برای خاک سپاری تمام باغچه ها را به مادرم بسپارید، دو تانگ پیرهنم را پار از کفنم را به این دو چشم بدوزید، سپس ملال تنم را دو بال پر زدنم را در این کفن بگذاری. به همسر نگرانم به نقل قول بگویید چه دوست داشتنی بود، شما آهای شما ها، شما که همسر خود را همیشه دوست ندارید. امید ندارم که از تپیدن قلبم گلی دوباره بروید، مگر بهار که سر شد کنار زنگ مزارم دلی دوباره بکارید، کدام قله کدام آمد، منی که این همه کوهم از این جهان به ستوهم، من از شکار نکردن شما از این که شکارم نبوده اید شکاری. دو تانگ پیرهنم
از کفنم را به این دو چشم بدوزید، سپس ملال تنم را دو بال پر زدنم را در این کفن بگذار.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.